기분 엄매대운 라디오랑
سلام هرشی جون، خواستم تشکر کنم.
برنامه این مال 18 هم امروز که 25 همه تازه آپلود شده.
همراه یار بیام سر شما خراب بشین. شهر پراگ،
سفره انقلاب، نیاز به یه 4 تا اسم دهن پر کن برای جمع نشدن.
این کسایی که امروز رفتن گرفتنشون فکر کنم برادر کوچیک های آقای جمشید بسم الله بودن.
احتمالاً اون بودجه‌های دولتی که به پای ایشون ریخته می‌شد و هرج و مرج‌هایی که بی حد و حساب در این را خرج میشد.
همیشه لیتی لیت لیت لیت.
هر دفعه برای رو به رو شدن با قلبم دنبال اونی که میشناختم ازت بیگردم، رو به روی من یه تصویر هزار تیکه شده است که با هر بار رفتنه تیکشو گم کردم. هر دفعه غریبه تر میبینمت، تو چجوری این همه عوض شدی؟ با کی دارم اشتباه میگیرمت؟ هرچی که پشت سرت یه روز شکست، ساختنش شاید یه عمر طول بکشه. گاهی هر کاری کنی فایده ای نداره، مثل اولش نمیتونه بشه. هر دفعه برای روبرو شدم با قلبم دنبال اونی که میشناختم ازت تصویر هزار تیکه شده است که با هر بار رفتنت یه تیکش رو گم کردم.
بله، آلبوم تصویر از شادمهر دیروز منتشر شده. موسیقی هم که الان گوش میدادیم آهنگ تصویر بود از همین آلبوم. شادمهر هم دیروز با انتشار پیامی که فیسبوک و اینستاگرام خودش خبر از انتشار آلبوم جدیدش داد و نوشت: آلبوم تصویر تقدیم به شما هموطنان صبور و مهربانم، به امید روزهای بهتر. این آلبوم شامل 9 تا ترکه و طرفدارای شادمهر تا الان خیلی ازش راضی بودن. یک فوریه روز جهانی زبان مادریه. این روز از طرف یونسکو از سال 99 میلادی، یعنی 19 سال پیش، روز جهانی زبان مادری نامگذاری شد. دلیل این نامگذاری هم اینه که در دهه 50، زمانی که هنوز بنگلادش پاکستان شرقی نامیده میشد، عده‌ای از دانشجوها در این راه با گلوله پلیس کشته شدند. این دانشجوها با یک حرکت اعتراضی مسالمت‌آمیز درخواست شناخته شدن زبان بنگالی به عنوان زبان دوم رسمی پاکستان شرقی بودند که این حرکت به شدت سرکوب شد. اما توی این سالها ما روز سرکوب اعتراض اونها رو روز جهانی زبان مادری میدونیم و رنگارنگی زبانها رو در نقاط مختلف دنیا از جمله کشور عزیزمون پاس می‌داریم، چرا که این رنگین کمان زبان و گویش خودش یکی از مظاهر زیبای همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به هم نوعه. روزتون مبارک. مبارک.
ممنونم.
روز جهانی زبان مادری اصفهانیه.
من
لهجه میشه روز جهانی لهجه جهانی هم باید بذارن. برای من هم روز جهانی لهجه مثلا رشتی بذارن.
بذاریم حرف بزنیم.
شیمی جان قربان،
الان این موزیکی که دارین گوش میدین،
آه این موزیکی که داریم گوش میدین
مالی بندی هاگ بند است.
آره بگو اینا بند که البته گفتن نباید بگیم، بند گروهه،
گروه هاگ هست،
گروه بغل،
بغل من نفهمیدم هاگ گیاه هاست یا هاگ بغل،
هاگ بغل نمیدونم. من
در برج آزادی، در سالن اصلی برج آزادی دوشنبه هفتم اسفند ساعت 9 شب کنسرت دارن. قیمت بلیتش هم 60,000 تومانه. راک اساسی پروگرسیو راک میزنن، میتونن شنونده ها برن.
بی کلامه ولی دیگه آره نمیخونن.
موزیکی که من ازشون پیدا کردم رسمی بی کلامه، ولی اجراهای دیدم که با یوتیوب، روی یوتیوب دیدم با موبایل بچه‌ها گرفتن، آوازم میخونن.
اوکی، فارسی میخونن یا
فارسی انگلیسی کاور میکنن؟
سلام و سلام به همه بچه های رادیو فردا و ایسکای پنجشنبه و چهارشنبه. من در مورد این موضوعی که مطرح کردید میخواستم بگم که حق با دراویش گنابادیه و ایشان فقط از حقشون دفاع کردن و قبلن هم این حقشون رو اعلام کردن و من موافق این نظر هستم که باید جواب آتش رو با آتش داد. مرسی، موفق باشید.
بله، نظر ایشون هم آتش جواب آتش و موشک جواب موشک بود دیگه. خدا کنه فقط وسط این همه آتش هممون با هم نسوزیم. چند روز پیش توی مجلس یه طرحی تصویب شد که میگفت زمین‌های دولتی که به اشخاص با هدف ایجاد اشتغال یا تولیدات کشاورزی واگذار میشن، از این به بعد در صورتی که از طرف این اشخاص تغییر کاربری داده بشن، میتونن به همین افراد فروخته بشن و کلا زمین‌ها مال اونا بشه. یعنی چی؟ فهمیدی چی شد فرید؟
نه یه لحظه حواسم رفت، یه بار دیگه میگی چی شد؟
ببین حواست اینجا نیست دیگه. ببین ساده شو بخوام بگم اینجوری میشه. فکر کن یه طرحی هست برای ایجاد مثلا مزرعه پرورش غزلالا توی شمال ایران. خب طرف میره میگه آقا من این طرحو دارم، کلی هم شغل ایجاد میکنه، اینم منافع اقتصادیشه، یه زمین به من بدین که کلن اقتصاد فلان منطقه اصلا در گروه همین طرح منه و فلان و اینا. مسئولین چیکار میکنن؟
چیکار میکنن؟ زمین بهش میدن دیگه.
آره، اگه طرف آشنا باشه، معرف داشته باشه و آره و اینا و فلان، خب یه سری زمینایی هست که مالک نداره یا جزو اراضی ملی محسوب میشن، دولت میاد با یه شرایطی و گرفتن یه سری تعهدات از این زمینا میده به اینا.
خب دستش درد نکنه دیگه.
آره، حالا اینو میخوام بگم. حالا مجلس اومده چیکار کرده؟ اومده یه طرح تصویب کرده که فرض کن طرف اگه 10,000 متر زمین با کاربری کشاورزی گرفت که مثلا چه میدونم مزرعه پرورش ماهی بزنه، ولی بعدش به جای پرورش ماهی رفت برای خودش اونجا ویلا ساخت نشست توش، همین آدم به جای اینکه زمینو ازش بگیرن میتونه به قیمت کارشناسی روز زمینو بره از دولت بخره بشه مالک زمین، کسی هم حق نداره بیرونش کنه.
به 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 به.
آره.
چه حالی بکنن آقازاده ها و مجری های طرحای این شکلی. یعنی زمینیو که با کاربری کشاورزی متری 100,000 تومان از دولت خریدن میتونن با تغییر کاربری ویلا بسازن توش و صاحبش بشن.
بله،
فقط به شرطی که پول قیمت زمینو بعد از تغییر کاربری به دولت بدن. درسته؟
آره دیگه اینجوریه.
پاشیم بریم زمین بگیریم به خدا، اینجا چیکار می‌کنیم؟
آره دیگه. حالا جالب اینجاست، محمود صادقی نماینده مجلس که جزو منتقدین این طرح بوده، از طرف بقیه نماینده‌ها متهم شده که فلانی که ادعای مبارزه با فساد داره به این طرح ضد فساد رأی منفی داده. خودش تو توییتر ماجرا رو اینطوری نوشته: بعضی از مصوبات مثل این بند از لایحه بودجه 97 با ظاهری غلط انداز در واقع به هشتگ فساد، هشتگ راندخاری و هشتگ زمینخاری مشروعیت میدهند. من هنگام رأی گیری در صحن با این بند اعلام مخالفت کردم. عجیب این که آقای تاجگردون مرا متهم کرد که مخالفت با این بند خلاف ادعای مبارزه با فساد است.
بله، روزنامه شرق هم فردای همون روزی که مجلس این طرحو تصویب کرد توی صفحه اولش تیت زده بود که زمینخواری هم قانونی شد. غیر از این توی فضای مجازی هم خیلی به این مصوبه مجلس واکنش داشتن کاربرا. مثلا یک کاربری به اسم محمد مساعد توییت کرده بود که الحمدلله هشتگ زمینخواری هم هشتگ قانونی شد. بعد بگی تو کشور هشتگ آزادی نیست، فقط حواستون باشه زمین‌های خوب یا تا الان خورده شده یا رزرو شده، یه محدوده‌هایی در نقاط کویری باقی مونده که میتونید مراجعه کنید. فقط مراقب مارمولک‌های جاسوس باش.
آره، اگه گفتی بری زمین بگیریم یعنی دیگه نیست، دیگه ما دیر کردیم، الان فقط تو کویر و اینا. خلاصه که ظاهرا هر کسی تعریف خودش از فساد داره دیگه. نمایندایی هم که تصویب این طرحو ضد فساد میدونن، منظورشون فسادیه که باعث میشه دسترسی خودشون یعنی آقازاده هاشون و زمینخوارای انقلابیشون و اینا به زمینای بی‌صاحب محدود بشه. بعد واقعا هم چه فسادی بالاتر از این که یک نیروی مؤمن و انقلابی بیاد تو زمینی که از دولت برای اجرای طرحهای کشاورزی گرفته ویلا بسازه، بعد دولت بیاد ویلا رو خراب کنه، زمین ازش پس بگیره؟ واقعا فساد که دیگه شاخ و دم نداره که، همینه دیگه، اینا خونشون به جوش میاد. اه
چشمامو وا کردم رو به روز تازه، جلو چشامه اون خنده های نازه، آروم آرات میگی دوست دارم، بعدش یه چشمک میتونم یه رازه دیگه، اگه بگی میرم میگم دیوونه است، اصلا تو خوب بیبی هرچی میگی بهونه است، همش میگم جادو که دوست دارم ببینمت دوباره، حرفاشون پشتمه ولی من ادامه میدم، با تو بودن حقمه، ای زمان داره میگذره، عشقم بهت بیشتره، کل روز به کلکل و قدوازیات میگذره دیگه، اگه بگی میرم میگم دیوونه است، اصلا تو خوب بیبی هرچی میگی بهونه است، همش میگم جادو که دوست دارم ببینم
سراغ فریبرز غریب و ایستگاه ورزش.
خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خدا قوت پهلوان غریب. سلام.
سلام سلام، روزتون بخیر. سلام به همه شنوندگان محترم.
روز شما هم بخیر. فریبرز غریب، ما این هفته خبرهایی شنیدیم از داستان اون داستانی که قبلا بود که یه آقای یه مربی میگفت باید ببازی علیرضا جلوی اسرائیل، البته نه جلوی اسرائیل نه، ولی خب قرار بود که یعنی یه کاری کردن که آقای علیرضا کریمی ببازه، و یک خبرهایی شنیدیم از محرومیتش. میتونی برامون داستانشو بگی که به چه شکل بوده؟
محرومیتش از طرف اتحادیه جهانی فرشیدجان 6 ماه هست. این آقای علیرضا کریمی داستان برمیگرده به حدود 2 ماه پیش در مسابقات کشتی زیر 23 ساله های جهان در لهستان، که وقتی که معلوم شد اگر علیرضا کریمی این حریف روس رو ببره باید بخوره به ورزشکار اسرائیلی، اون وسط های کشتیش معلوم شد، در حالی که جلو بود
درسته.
اون دیگه باید علیرضا باید ببازی، مربی گفت و اون بیچاره عین راحت الحلقوم تو دست حریف قرار گرفت و با اختلاف باخت، و سالهاست ما این بساط رو داریم و بعد هم منتظر بودیم که طبق گفته های مسئول فدراسیون کشتی که منتظر تعلیق بودیم، که 2 روز پیش خبر اومد که 6 ماه علیرضا کریمی محروم شده، 2 سالم آقای جمشیدی، حمیدرضا جمشیدی مربیش. من اون یه چیزی که میخوام آخر بگم تو این احساسات ورزشی گم نشه، فرشی جان اگه وضع به همین منوال پیش نره، حالا من صحبت‌های آقای خادم، رسول خادم هم میگم، یعنی اگر یک بار دیگه این مسائل تکرار بشه، نه تنها تو کشتی، همه رشته‌های جهانی المپیکی محروم میشیم. ما باید المپیک رو در میدان آزادی برگزار کنیم، ورزشگاه آزادی، مسابقات جهانی هم همینجور، اونجا خودمون به خودمون مدال بدیم و رو سکو بریم و فقط تو محدوده کشور ایران میتونیم خودمون با خودمون مسابقه بدیم.
بله.
و بعد حالا اگر صحبت رسول خادمم میخوای من برات بخشش رو بگم.
آره حتما بگو. پس علیرضا کریمی بعد از اون ماجرا 6 ماه از میدان بین المللی محروم شد. جمشیدی هم مربی تیم ملی همون کسیه که میگفت باید ببازی علیرضا دیگه، این آقای جمشیدی
باید ببازی. بله.
و این ما تا حالا محرومیت داشتیم در این زمینه به خاطر همین بازی نکردن جلوی حریف اسرائیلی یا نه اولین باره؟
نه، محرومیت به این شکل نداشتیم. همیشه تفله میرفتن، یعنی من دیدم
مریض مثلا از لحاظ وزنی مشکل پیدا میکرد، بالاخره یه چیزایی میگفتن که در برن از زیرش،
در میرن، بیشتر گواهی پزشکی فرشی جان میگرفتن. من شاهد بودم یک بار که طرف مربی مخصوصا یه مش زده تو دل ورزشکار، حالا کشتی نبوده، یکی از ورزش‌های رزمی بوده، که بعد رفتن و گواهی پزشکی گرفتن و بعد شاهد بودم که یه پودر دادن خورده ورزشکار، معذرت میخوام، رو میز هیئت ژوری ببخشید بالا آورده، یا یه دستشویی لازم مرتب بوده که گواهی که تایید بکنن این ورزشکار مریض، نمیتونه بره رو دوشک با ورزشکار اسرائیلی بزنه.
عجب. از حرفای آقای خادم هم برامون بگو چی گفته.
آقای خادم جوش آورده. ببین خادم عضو هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی هم بوده. خب
درسته.
رسول خادم یک آدم بزرگه تو ورزش، زمانی که خودش کلی مدال جهانی و المپیکی تو کارنامش داره، اونجا ریش رو گذاشته و خلاصه کلی زحمت کشید تو این 2 ماه اخیر، مخصوصا بعد از این حادثه کریمی که کشتی ایران با تعلیق روبرو بود. اصلا چند بار سفر کرد، رفت رایزنی کرد، اما اینو نمیتونیم بگیم که همیشه این تکرار میشه. به هر حال محرومیت گریبانگیر نفر شد. اگر یک بار دیگه، همه کارشناسا گفتن، و بعد اگر این تکرار بشه، نه تنها کشتی، همه ورزش‌ها، IOC، کمیته بین المللی المپیک مترصد یک بهانه است که در هر رشته‌ای که ایران این کار رو بکنه محروم بشه، و به هر حال محرومش کنن ایران رو. خادم گفته که اگر ما پایبندیم به اصول خودمون که نریم در مقابل ورزشکارای اسرائیلی کشتی بگیریم، حداقل این شهامت رو داشته باشیم بگیم آقا این آرمانمونه و نمیریم دیگه این مشوگر بازی‌ها بس. و خودش هم اذعان کرده که من خسته شدم از بس خودم مربی ها رفتیم دنبال گواهی پزشکی و از بس دروغ و دغل گفتیم به اینها که گواهی صادر بکنن که ما رو محرومیت کشتیمون رو منجر نشه. بله.
یه خبر دیگه هم من شنیدم که واقعا بعضی از همسران ورزشکاران زن برای دادن اجازه خروج به همسرانشون پول میگرفتن از جایی. درسته این خبر
فرشید جان یکی دو روز پیش منتشر شد. بله خانم طیبه سیاوشی گفته یکی از نمایندگان فعال در مجلس که عضو کمیسیون فرهنگی زنان هست این رو افشا کرده، گفته که طبق ماده 18 گذرنامه که باید خانوم ها اجازه بگیرن اصولا به طور کلی از شوهرانشون موقعی که میخوان برن خارج یا کسی که شوهر نداره حتما از پدرش باید اجازه بگیره، اشاره کرده و گفته ورزشکارای ملی من دو تا از صاحب نامترین قربانیان این خانوم های ورزشکار رو بگم، نیلوفر اردران کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران بوده که شوهرش اجازه نداد بره دو سال پیش حدودا در جام ملت های زنان آسیا، و بعد خانم زهرا نعمتی پرچم‌دار ایران در المپیک 2016 قهرمان پارا در تیر و کمان که او هم همسرش اجازه نداده بود، حتی کار اینها این دو زوج به طلاق و طلاق کشی کشیده شد. این رو باید بگم که البته خانم سیاوشی گفته این یک مشکل هست که به خاطر اینکه اینها نمیتونن برن و فدراسیون ها میموندن و بعد فدراسیون ها اعلام کردن که این خانوم ها گفتن باید برین رضایت شوهرامونو جلب بکنیم و فدراسیون مربوطه رفته پول داده به شوهر علاوه بر، یعنی خانم ورزشکار علاوه بر حق خروجی فرودگاهی حق خروجی هم به شوهرش باید بده عجب. که بتونه از کشور خارج بشه. بله
عجب یعنی خود فدراسیون رفته به شوهر اینها یه پولی داده که رضایت شوهر رو جلب کنه که بتونن ورزشکار زن رو بفرستن برای مسابقات مثلا بین المللی یا خارجی.
بله که اجازه بدن، بله که اجازه بده غریبه. شوهرش رسما اجازه بده به فدراسیون. و خانم طیبی تأکید کرده که بر اساس استدلال‌های شرعی و نباید بانوانی که میتونن برای کشورشون افتخار آفرینی کنن به خاطر این قوانین که به نظر من یه قانون ضد زن در قوانین داخلی کشور اجازه خروج داشته باشن.
متاسفیم واقعا. توی چند روز گذشته یک ویدیویی توی فضای مجازی من دیدم دست به دست میشد راجع به سنگ نوردان ایرانی، یک بخشی از این رو با هم بشنویم صداشون رو و بعد برگردیم ببینیم چرا انقدر اینا ناامیدن از سنگ نوردی.
علی پورشفی کرمانشاه برای مسئولین سنگنوردی کشورم متاسفم.
حسین روحانی تهران لیاقت ما این رفتار نبود.
رامین جعفری هستم از عراق ناامید شدم.
علی برازاده نیشابور پیر شدم ولی شاید نرسم.
محمد صادق یوسفی زنجان بی هدفم کردم.
سینا نورآبادی گرگان شرمنده شد.
محمد ساغری خوزستان بریده.
رضا کلسنگیان گلستان دلسرد شد.
امین خوشتب مشهد زندگیمو گذاشتم.
مامرزه کریمی گرگان احترام گذاشتم به من حق من.
حامد حیدری تهران راضی نیستم.
چه رفتاری کردن مسئولین سگ نوردی؟ چه اتفاقی افتاده اینا دلسرد شدن، شرمنده شدن و ناامید شدن و اینها؟
هفته گذشته فرشید جان این اتفاق رخ داد در فینال مسابقات جام دهه 60 سنگ نوردی در زنجان. 18 نفر از این سنگ نوردها که بخشی از صداهاشون رو شنیدیم اومدن این صحبت‌ها رو کردن، تحریم کردن. ببین از هر کدوم از این ورزشکارا فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی اسم این فدراسیون 150,000 تومان ورودی دریافت کرده. غذا هم باید با هزینه خودشون و بعد درآمد حدوداً 27 میلیون تومانی اون کسی که میرفته فرشی جان قهرمان میشده یه شاخه گل بهش میدادن. بسیار بسیار باهاشون بدرفتاری کردن. دو تا فیلم دیگه منتشر شده تو فضای مجازی که مسئول مردان سنگنوردی علناً تهدید کرده، گفته اگر تا 5 دقیقه دیگه حاضر شدین تو سالن قرنطینه شدین نشدین اسمتون رو از همه مسابقات داخلی و خارجی حذف میکنیم. مسئول خانوم ها هم همینجوری اومده دخترای سنگ نورد رو تهدید کرده و عجیبه که همه جای دنیا فرشی جان واقعا ما هیچیمون به هیچمون همه جای دنیا اینه که اگر یک مسابقه زیر نظر فدراسیون انجام میشه همه خرجش، همه مسائلش، همه تبلیغاتش، همه از هتلش گرفته تا اصلا خبر اومده که ورزشکارها حتی مسابقات خارجی هم که میرن با هزینه خودشون، یعنی خودشون باید پول بدن برن. ما متاسفانه این خبر اومده و اینها هم اگر این مسئولون آقای رضا زارعی اومده صحبت کرده رئیس این فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفته اگر این مسئله ادامه داشته باشه اون موقع تهدید کرده بوده که ما اینا رو رو محروم میکنیم، بعد منتظر بود و مون ببینیم که چه خواهد شد. اما یه چیز مهم اینه که همونطور که گفتم این ورزشکارها میتونن تو آسیا حتی مقام آوردن، قبلا میتونن مقام آوری بکنن حتی تو میادین جهانی، و متاسفانه فدراسیون همچین برخوردهایی رو با اینا میکنه.
بسیار خب، ممنونم ازت. من دیگه راجع به جام باشگاه آسیا حرف نزدم چون دیگه باختیم و اینا، گفتم زیر سیبیلی رد کنم چون دیگه چیزی نگیم راجع بهش.
اما استقلال برد، ترافی پرسپولیس رو درآورد، و اگر بشه هفته دیگه در راجعش صحبت
می‌کنیم. بسیار خب، ممنونم ازت فریدورز غریب، تا هفته آینده،
خدا نگهدار.
تماشای تو خوشترین حادثه است، تماشای هر روز تو کارمه، واسه من یه من شد داره جهان که کلش فقط دوست دارمه. توی خونمون میشه دنیا رو دید زمانی که عکست روی دیوارمه. یه بغض عجیبی تو لبخندته که دنیا نمیفهمه اون از چیه، تو این دوره ای که نفس
تولد داریم بازم.
بله بگم.
بگو تولد بگو.
رامین ریانا فنتی متولد 20 فوریه 1988.
رامین فنپرسی فوتبالیسته؟
ریانا اون خواننده خانومه با مزه‌اش، شاین برایت لایک ا دایموند.
شاین برایت لایک ا دایموند.
بله.
شاین برایت لایک ا دایموند ریانا.
بله.
ریحانه.
این خانم ریانا شهره عام و خاص هستن برای صدای زیبا، قدرت اجرایی منحصر به فرد و سلیقه خاصش در لباس پوشیدنش. زندگی جالبی هم داشته، متولد کشور باربادوسه، یک کشور کوچیک توی دریای کارائیب که من خودم شخصا قبل از اینکه ریانا رو بشناسم نمیدونستم واقعا همچین کشوری وجود داره.
فکر کردم میخوای بگی من شخصا خودم اونجا بودم. باربادوس بودم.
شاید اصلا به همین دلیل هم هست که 22 فوریه روز ملی ریانا نام گرفته توی تقویم کشور باربادوس.
بله. فردا روز ملی ریانا است تو باربادوس.
توی باربادوس.
حالا ریانا که حالا این ریحانا ما میگیم، ولی ریانا در حقیقت کلمه عربیه دیگه، ریحانا یا همون ریحون خودمون دیگه. تو ما میتونیم تو استودیو ریحانه صداش کنیم.
بله. خیلی خوبه. اتفاقا بگم که این ریحانه جان اولین باری که اجرای موسیقی کرده توی دبیرستان سال 2004 بوده، توی جشنی که حالت مسابقه بین دانش آموزا بوده آهنگ هیرو از ماریو کری رو اجرا میکنه. و خودش میگه که من همیشه اینجور برنامه رو مسخره میکردم ولی دوستنام دیگه قانعم کردن که برم شرکت کنم. بعد یه چیزی هم بگم،
الان
یادت قدیما جنیفر لوپز میرفت بیمه میکرد یه جایی از بدنشو؟
بله بله
بله
بله.
حالا شرکت ژیلت پاهای ریحانه جون رو بیمه کرده.
جدی پاهاشو؟
بله. 1,000,000 دلار.
پا چیه بگو؟ طلا، ریحانه پا طلایی دیگه رسما.
حالا خودش هم همینو میگه که آیا واقعا مردم باید پاشونو بیمه کنن؟ من که نرمال پام، اگه خودم 1,000,000 داشتم با همش میرفتم شلوار میخریدم.
آره والله به خدا.
بله
دیگه بگو از ریحانا.
بگم که اولین قراردادش رو با شرکت دف جم توی 16 سالگی میبنده که رئیس اون موقعش جیزی بوده. قبلا موقع تولد جیزی راجبش حرف زدیم. و کلی هم جایزه گرفته،
گرمی گرفته، 8 تا گرمی گرفته. اولیش تو 19 سالگیش گرفته، بارکالله، با مجله ووگ هم همکاری کرده خیلی. تا حالا چندین بارم کاور مجله ووگ بوده عکساش.
بله ماشاءالله ریحانه جان تولدش مبارک باشه.
آفرین، یاد بگی فرید. ببین همسن همینا.
واقعا دارم یاد میگیرم. میرم رو ووگ امروز.
آره. هفته دیگه.
امروز آره سعی میکنم برم روی ووگ.
بریم ریانا بشنویم با کلوین هریس. We found
yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go.
فرشی جون، نیما هستم. نظر من اینه که باید ایستادگی مقوله تبعیض و سرکوب رو از دراوی شامو خود، چون همونطور که خودشون میگن چیزی برای دست دادن ندارن، جز حقوق انسانی و اجتماعی و فردی و جمعی چیزی نمیخوان، جز احترام به حفظ اعتقاداتشون و شأن و شعورشون چیزی نخواستن. ما باید ایستادگی رو از دراوی شاد بگیریم. این نمایش موسیقی صدا و سیمای ملی هم دیگه تکراری شده. ایده ای هم که معترضن به دراویش اکثرشون یا خانواده شهید هستن یا وابسته به نظام سرمایه‌داری هستن یا ارزشی هستن و غیره. درسشون اینه که با انقلاب مردم دیگه نتونن با سمی وارد دانشگاه و ارگان و جیب مردم بشن. دم پدراشون گرم که برای این خاک جنگیدن. ولی با وجود این انقلاب نسل ما که سوخت، نسل بعد ما هم که دیگه داره میسوزه. دم شما گرم بابت برنامه خوبت.
بله ممنون از شما برای تماستون. ان شاء الله همین نسلی که به قول شما سوخته است و نسلی که توی راهه و هنوز نسوخته بتونن با تلاش روزه بهتری رو برای هممون بسازن. اما خانم آقایون اصلا نگران نباشید، با همت مسئولین مشکلات کشور دونه دونه دارن حل میشن. همین یکی دو روز پیش نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد نوجوان 15 ساله‌ای که در همدان به دلیل پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های دیماه دستگیر شده بود به 5 سال زندان محکوم شد. دقت کردید؟ مشکل حل شد در پیکارش. از اون طرف هم میدونیم که خب هفته پیش سردار عظیم نظام فیروزآبادی گفته بود که یه سری افراد رو نظام دستگیر کرده که تو بساطشون مارمولک داشتن و بعد نمیدونم چون پوست مارمولک میتونه امواج اتمی رو جذب کنه اونا جاسوس هسته‌ای بودن. و یعنی چی؟ یعنی این دوستان جاسوس مثلا میبردن مارمولک ها رو میریختن تو راکتورا، بعد مارمولکه میرفته یه دوری میزده همه اطلاعات مربوط به راکتور رو ذخیره میکرده تو پوستش برمیگشته پیش صاحبش. بعدم که خب کشورهای خارجی مارمولک اینا رو میکردن تو سی دی درایو یا همون مارمولک درایو کامپیوترشون اطلاعات رو استخراج میکردن، میفهمیدن ما داریم بمب اتم میسازیم. خب این مشکل هم که حل شد و الان دیگه وضعیت امنیتی کشور در حالت کاملا بی خطر ضد مارمولکی قرار داره. بنابراین از این به بعد شما اگه رفیقتون شرارت کرد بهش مثلا نگین عجب مارمولکی هستین تو، چون میان هر دوتون رو برمیدارن میبرن میکنن تو سی دی درایو یا همون مارمولک درایو، اطلاعاتتون رو میخونن، لو میرید. به هر حال اون نوجوانی که پرچم ایران کشیده بود پایین دستگیر، مارمولک و صاحبش هم به سزای اعمالشون رسیدن و امنیت کامل برقراره. حالا دیگه اختلاس و دزدی و دلار و تورم و رکود و بیکاری و بدبختی و هوای آلوده و گرد و غبار و ایدیا که داره آب میره و شادی مردم که داره کم میشه و نمیدونم شهرداری تهران که داره ورشکسته میشه و درآمد قوه قضاییه که میره تو حساب شخصی حاج آقا لاریجانی و اینا، همش تبلیغات بیگانگان و جاسوسان و ایادی استکبار جهانی و اسرائیل و عربستان و ایناست. بله پرچم مهمه که نباید پاش پایین کشیده بشه، البته مارمولک اینم خیلی مهمه.
اگه حلقه های زنجیر رو بشه از هم جدا کرد، اون همه خاطره های زنده رو میشه فنا کرد. ما خود
به هم پیوست بستگانیم، هر کجای این جهانیم، ما به هم پیوستگانیم، هر کجای این جهانیم، ما جدای ناپذیریم، رنگ تکرار نمیگیریم، زنده از دولت عشقیم، تا قیامت
کامنت بخونیم. از اینستاگرام کریستال گفته نظام حاکمه یکی یکی اقلیت‌ها رو میبره زبکا و با انواع و اقسام نسبت‌های ناروا از صحنه روزگار میخواهد محوشون کنه. این گروه دراویش رو دورادور میشناسم و به مجلسشون هم رفتم، عقاید خودشون رو دارن و محترم، اما آدم‌های بدی نیستن که نظام حاکم بهشون برچسب میزنه.
بله، در تلگرام هم به آ گفته که حکومت این برنامه رو پیاده کرده تا یه بهونه‌ای دستش باشه که از این به بعد بتونه دراویش گناه‌آبادی رو به راحتی و هر کجا که خواست بازداشت کنه و هر جور خواست براشون حکم صادر کنه. دیگه آ اسمایی که بر من خواستشن اینجوری آ باید مثل خودشون برخورد کرد تا بفهمن که خشونت و کشتار اثری در عقب نشینی مردم نداره.
علی تو اینستاگرام گفته با شاخه گل سرخ و پارچه سبز ابریشمی کار به جایی نخواهد رسید. داریوش گفته حکومتی که با بیرحمی میکشه توقع دارید نازشون کنیم. بابی گفته یه فیلم دارم، اگه وحشیگری نیروهای ولایت را ببینی چه بر سر مردم و جوون بیگناه میارن نظرت عوض میشه. هوشمندم گفته کار برادر زن صدام بوده.
هشین گفته که به سلطانی قناعت کن که درویشی خطر دارد. آئب گفته کلن مذهب با خشونت رابطه مستقیم داره، از جنگ بین یهودی ها و مسیحی ها، جنگ های صلیبی، جنگ بین مسلمانان و ایرانی ها، مسلمانان فرقه های مختلف و غیره گرفته تا شیعه 12 امامی و شیعه 12 امامی درویش ها، هر جا مذهب بوده تعصب و خشونت هم بوده.
ونوس گفته حکومت هیچ فرقه یا مسلکی غیر خود را بر نمیتابد، به همین دلیل این بندگان خدا را قلقم میکند. لعنت بر دیکتاتور. علی گفته این حرکت به نظر من اشتباه است، یعنی چی بزنید مغازه‌های مردم رو خراب کنید؟ خب برید بانک‌های ادارات دولتی را به فنا بدهید. مغازه من تو پاسداران رسما سر این ماجرا آتش گرفت. ای بابا.
جی از برای تلگرام گفته که برای حکومت اسلامی همه ایرانیان به جز راندخاران و بسیجیان دشمن هستند. این حکومت کوشش داره مردم رو با اختلاف به گروه‌های کوچکتر مذهبی، فکری و سیاسی تقسیم و کار خودش رو در سرکوب و کنترل راحت‌تر بکنه.
فرهم گفته نمیدونم توی مملکت چه خبره، هردم از باغ بری میرسد. زهرایی هم گفته کلوخ انداز را پاداش سنگ است. دیگه
علیرضا یکیشون اسم واقعی داره. علیرضا گفته که وقتی بیشتر دقت کنیم میبینیم دعوای حکومتی ها با دراویش گناه‌آبادی از نوع دعوای حیدری نعمتی است و نهایتا چیزی برای قلب مردم ایران که اکنون خواستار تغییر رژیم هستن نداره.
بسیار خوب. بله. ممنون.
بده ببر کوچک نگاه من، در اوج گریه ها فقط تو میشوی پناه من، به داد من برس، بیا به داد من برس.
دلم گرفت است به این دل شکست جان، بده تو راه خانه را به پای خستم نشان، بده به داد من برس، هوای خاطرات او.
به پایان رسیدیم، در حالی که این روزها تلخی پایان زندگی تعدادی از هموطنانمون کام خیلی ها رو تلخ کرده، شاید بد نباشه یادی کنیم از سیاوش کسرایی، شاعری که این روزها سال روز تولدشه. اما برای مرگ آخرین شعر خودش رو چقدر مهربانانه و نجیب سرود، اونجایی که گفت: بسیار گل که از کف من برده است باد، اما من غمین گلهای یاد کس را پرپر نمی کنم. من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. می ریزد عاقبت یک روز برگ من، یک روز چشم من هم در خواب می شود. زین خواب چشم هیچ کسی را گزیر نیست، زین خواب چشم هیچ کسی را گزیر نیست. اما درون باغ همواره عطر باور من در هوا پر است. عصر پنجشنبه‌تون بخیر، روزگارتون سرشار از زندگی.
چشم بسته،
چشم بسته،
جهانم شکل خوابه،
شکل خوابه،
عذابه،
عذابه،
استرابه، استرابه، روبرو دیواری از مد، دیواری از سنگ، روبرون دیواری از مز، دیواری از سنگ. بگو بیهوده نیست، بیهوده نیست فاصله آب و سراب. بگو سپیدی کاغذ بیهوده نیست، بگو از کوچه پراکنده فقط کابوس و تنهایی. بگو خواب و هرچی که دیدم افسانه بود، هرچی شنیدم زدن به دریا. بران شد مرگ تدریجی رویا، مرگ تدریجی رویا. تا مه توی چشم بمیره، بیا تا قصه‌مون پایان نگیره، بذار یادم بیاد خورشید. منو کم کن از این تردید، تو باشی شب نیست، تو باشی آزادم.